بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله 49 از مسائل مضاربه مطابق تحریر وسیله بود. در این مسئله بحث شده بود که آیا ولی صغیر می تواند با اموالش مضاربه کند و آیا باید رعایت مصلحت کند یا عدم مفسده کافی است. بحث در این بود که آیا به آیت مصلحت کند یا عدم المفسده کافی است. به مناسبت این بحث ما گفتیم یه بحث کلی داشته باشیم جامع برای همه جا، که آیا تصرفات ولی در مال صغیر مشروط به مصلحت و منفعت یا نه عدم المفسده کافی است. بنابراین الان بحثمون کلیه تحت عنوان الکلام فی اعتبار المصلحه او عدم المفسده فی تصرفات الولی. همه جا الکلام فی اعتبار المصلحه او عدم المفسده فی تصرفات الولی. قبلا اشاره کردیم که در اینجا سه وجهه. وجه اول اعتبار مصلحت، وجه دوم لااقل عدم المفسده، وجه سوم این است مفسده هم که باشه باشه ولی به نفع خودش در اموال صغیر هر کاری میتواند بکند. از میان این وجوه ثلاثه، بله، مثل مال خودش عمل کنه، خیال کنه ملک خودشه، در ملک خودش چه رقم بله تقلا میکند و دست و پا میزند، در ملک سبی هم همین گونه. گفتیم مشهور و معروف این است که رعایت مصلحت لازمه، بلکه ادعای اجماع در این مسئله شده بود که از مرحوم صاحب مفتاح الکلام نقل کردیم در جلد چهارم صفحه 217، میگه و هذا الحکم اجماعی علی الظاهر. هذا الحکم یعنی اعتبار مصلحت، اجماعی علی الظاهر. کلامی هم از ابن ادریس نقل کردیم که در جلد اول سرائر صفحه 441 می فرمود هذا هو الذي يقتضيه اصول المذهب. هذا یعنی اعتبار مصلحت، هو الذي يقتضيه اصول المذهب، اصول مذهب اقتضا میکند رعایت مصلحت بشه. حالا اصول مذهب رو من شرح میدم. و ولی مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه و جماعتی از این متأخر المتأخرین قائل شدن به عدم المفسده کافی است که ضرری به ته نزنه، توی ولی بردار و این مال رو بهش تجارت کن و هر سودی هم میخوایی ببر برای خودت، اما پول طفل کم و زیاد نشه. لطمه ای به او نخوره، تو هر چی هم میخوای سود ازش ببری ببری، عیب نداری. این لازمه کلام شیخ انصاری و همچنین مرحوم کاشف الغطاء و بعضی دیگر بود، یعنی اینا در اقلیت بودن. و اما قول به این که مفسد هم ندارد، عرض کردیم لم نظفر علا قائل بهی، قائلش رو پیدا نکردیم. فقط یه چیزی از حسن بصری عام نقل کردن که ارتباطی به ما نداره. خب این قسمت اقوال مسئله بود. بریم سراغ ادله. دلائلی که تقویت میکند قول مشهور را، این که مصلحت باید برای صغیر داشته باشه، اموری است. الاول این است که مقتضای حقیقت ولایت همینه، ولی یعنی محافظ حقوق مولا علی، مدافع حقوق او. ولی معنیش این نیست که برداره برای خودش کار کنه ضرری به طرف نخوره، نه، باید مدافع منافع او باشه. معنی ولایت اینه. در عرف هم وقتی میگیم ولی، در عرف معنیش همین است که این باید حافظ منافع مولا علی بوده باشد. این حقیقت ولیه. حتی ما در ولایت فقیه و ولایت حاکم شرعی و عدول المؤمنین میگیم اونجا هم معنیش همینه، حفظ منافع اونها بکنه، حافظ منافع اونها باشه. نه این است که منافع اونها رو به خطر بیندازه یا کار بیهوده بکنه. مجتمع اسلامی ولی داره، این ولی فقیر حافظ منافع مردم و در مسیر منافع اونها کار میکنه. و در اونجایی هم که میگیم دست به دامن فقیه نمیرسد و عدول المؤمنین جانشین میشن، عدول المؤمنین هم باید همینطور رعایت کنن، حافظ منافع باشن. بنابراین از دل خود کلمه ولایت رعایت مصلحت بیرون میاد، از دل خود واژه ولایت اعتبار مصلحت بیرون میاد. دلیل دیگری هم نباشه، خود این کلمه معنیش در عرف عقلا همینه. و اما دلیل دوم، از اصول مسلمه در اسلام این است که لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه. این یه اصله، تا استثنایی بهش نرسه این اصل حاکمه. لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا به اذنه. مضمون حدیث اینه، علاوه این اجماعی مسلمه، از مسلمات اسلامه و از مسلمات بین عقلا هم هست. وقتی ما قائل به مالکیت خصوصی باشیم و نظر اصطلاح کمونیست ها رو رد کنیم، مالکیت خصوصی که درست شد، لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. حالا یه استثناءاتی داره، اون استثناءات بمان، اصل اینه. بنابراین این هم اقتضا میکنه که ولی بدون منافع تصرف در مال صغیر نکن. چی؟ حفظ خودش جز منافع، اذن میدونم اذن، اگر اذن بده همه رقم میشه تصرف کرد، اذن ندهد نمیشه. اگر اذن بدهد که تمام اموال منو بردار برو، عاقل و بالغ چنین اجازه ای داره، اون که بحثی نداره. بحث در این است که اونجایی که اذن نداده یا صغیر بوده نمیتوانست اذن بدهد، بنابراین تصرف. بعد دیگه الا به اذنه معنیش همینه دیگه، یعنی راضی باشه، اگر راضی نباشه نمیشه. کی راضی میشه؟ اونجایی که مصلحتی اقتضا بکنه، مصلحت ازش در میاد. همیشه انسان اذن را به کسی میدهد که یه فایده داشته باشه، علکی که اذن به کسی نمیدهند، یه فایده داره. اگر فایده نداشته باشه اجازه نمیدن. از ثالث دلیل سوم، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اکل مال به باطل نباد کرد. حالا جناب آقای ولی بردار اموال این رو هر کار دلش خواست بکنه، یا مفسده یا عدم المصلحت. این لا تأکلوا، میدونید اکل در اینجا به معنی تصرفه، اکل به معنی خوردن نیست. و الا فقط مأکولات میگیره، ملبوسات هم میگیره، مساکن هم میگیره، مراکب رو هم میگیره. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی لا تتصرفوا، تصرف نکنید. به این اجازه تصرف نمیدهد الا ان تکون تجارتا ان توازن، و بالاخره رضایتی باشه. رضایت هم معمولا اونجاییست که دارای منفعتی باشد و یه فایده داشته باشه. و اما چهارم، آیه شریفه است که در دو جای قرآن آمده، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده. این در سوره انعام آمده آیه 152، و عین همین عبارت در سوره اسراء آمده آیه 34. آیه 34 اسراء و 152 انعام، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده. خو الا بالتی احسن ظاهرش مصلحت دیگه، ظاهر الا بالتی احسن مصلحت. تنها اشکالی که به این آیه شده، میگن آقا این آیه یتیمو میگه. یتیم کسی است که پدر نداشته باشه، ما اینجا صحبت پدر داریم میکنیم. یتیم پدر نداشته باشه، بنابراین بحث ما اینجا جایی است که تصرف در مال یتیم میکنه، در مال فرزند خودش میکنه، پدرم زنده است، اموالی از برادر مادر از یک کسی بهش رسیده بالاخره، و صغیرم هست، پدر نباید در این اموال، یتیم هم نیست. جواب دادن، گفتن می شود فرض کنیم پدر از دست داده جدش هست، این حکم خطاب به جد که هست که لا تقربوا مال الیتیم، پدر از دنیا رفته و این مصداق یتیمه، جد زنده است. لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن. اضافه بر این ما عرض کردیم کسی که مادر شما از دست داده در بعضی از اعتبارات عرفیه یتیم به اون هم اطلاق می شود، نشود نسبت به جد شامل و از ظاهر عدم القول بالفصل، یعنی کسی بگه در جد رعایت مصلحت، در پدر رعایت مصلحت نه، فصل بینهما کسی قائل نشده، قائلی نداریم که در جد رعایت مصلحت بشه مشمول آیه، اب مشمول آیه نمیشه چون صدق یتیم نمیکنه، رعایت مصلحت نشه، فصل بین المسألتین رو کسی قائل نشده. اینم درباره این دلیل چهارم. و علا کل حال مقتضای اصلم این است که هیچ کس در مال هیچ کس میخواد تصرف کنه، ولایت دلیل میخواد. ولایت تا کجا میگه؟ تا مصلحت، تا عدم المفسده، تا وجود المفسده. قدر مسلم ولایت مصلحت زائد بر اون شما باید ثابت کنید. الان میرسیم، ولی در مقابل این سخن استدلال به روایاتی کردن، 5-6 تا روایتی، همین تعبیر انت و مالک الابیک، یه دو تا روایت هم سنی ها دارن در مسند احمد میخوانیم، در مقابلش هم روایات متعددی بر ضدش داریم. پس هنا طائفتان و تمام این روایات در باب 78 و 79 از ابواب ما یکتسب و به، از جلد 12 عرض کردم، در باب 78 و 79 از جلد 12 ابواب ما یکتسب و به. حالا اول طایفه اولا رو میخونم، اون طایفه‌ای که میگوید ولی آزاده، انت و مالک لعبیک آزاده. این طایفه روایت صحیح داره، روایت غیر صحیح هم ظاهرن داره. طایفه دوم هم روایت صحیحه غیر صحیحه به متضافر هم هست. خیلی مجبور نیستیم همه اسنادش دونه دونه ببینیم، با وجود بعضی از صحا و با وجود تضافر. و اما اولین روایت صحیحه محمد ابن مسلمی، حدیث 1 این باب 78، بله صفحه 194، 194 جلد 12 وسائل. حدیث از محمد ابن مسلم، تمام رجال سند هم ثقات. عن ابی عبدالله عن رجل یحتاج الى مال ابنه، سؤال مربوط به احتیاجه ولی جواب عامه. اگر فقط سوال بود میباد روش طایفه دوم که موارد حاجته، ولی سوال از حاجت جواب عامه. ان رجل یحتاج الى مال ابنهی قال یاکل، نه خیلی برای خودش هم میخواد بکنه، برای خودش هم میخواد بکنه، وقتی برای خودش جایز باشه به طریق اولا برای صغیر هم هست. قال یاکلو منهما شاء من غیر صرف، به مقداری که دلش میخواد یاکلو، اسراف هم نکنه. تا اینجاش باز محدوده، اما زیلش وسیع تره. و قال فی کتاب علیین، امام صادق علیه السلام فرمود در کتاب علی علیه السلام آمده است ان الولد لا یأخذ من مال والده شیئا الا بإذنه. ولد از مال پدر بدون اجازه نمیتونه تصرف کنه. والوالد یأخذ من مال ابنه ما شاء. پدر از مال فرزند هر چه بخواد میگیره. و له ان یقع على جاریت ابنه، حتی میتوانه جاریه ابن رو در اختیار بگیره. البته در روایت دیگر میاد باید تقویم کنه، قیمت کنه، پولش رو بده به پسرش، بعد اگر میخواد این جاریه رو در اختیار بگیره. بله، و ذکر ان رسول الله، اینجا شاهده، و ذکر ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لرجل انت و مالک لعبیک. خب این انت و مالک لعبیک یعنی مال تو هم مثل مال خودشه، هر چه دلش بخواد شلوغ و شلتاق هم در مال فرزند میکنه و مانعی نداره. ولی توجه داشته باشید این روایات اکثرش کاری به صغیر نداره، کبیره. به علت میگه پسر حق نداره از مال پدر برداره، خب این مکلفه، یعنی کبیره. غالب روایات مال کبیره، حال چطوری آوردن تو صغیر آدم نمیدونه، شاید یه روایتش مال صغیر باشه. اگر مال کبیر جایز باشه به طریق اولا مال صغیر، صغیر یه اهمیت خاصی در اسلام داره، صغیر احتیاج به حمایت داره. انت و مال کل عبی کی؟ خطاب به کی؟ خطاب به کبیر کردن، نه خطاب به صغیر. انت ایها الکبیر و مالک لعبیک. بنابراین این روایات رو اینجا آوردن، من آخر کار نتیجه گیری میکنم انشاءالله غالبش مال کبیر، اولویت نسبت به صغیر نمیتونیم بگیم. صغیر به طریق اولا صغیر باید حمایت بشه. چه حرفی میزنید؟ صغیر باید حمایت بشه. کبیر خب آدمی است که هوشیار است و ممکن است نسبت به پدر علاقه داشته باشه. صغیر و صغیر یتیم نمیشه دست به مادر زد، چه فرمایش میفرمود. و اما حدیث بعد اصلا صغیر در اینجا نیست، عبارت امام درست، ولی بحث روایات ما غالب مخاطب کبیره، از آن تعدی به صغیر تعدی از غیر اولاست به اولا، نه اولویت. و اما حدیث صغیر یعنی بالغ نباشه، لم یبلغ اشده، رجل هم دلیله. بله، روایت دوم روایت چار این بابه که روایت سعید ابن یسار، اونم ظاهرن سعیه هست. قال قلتو لعبی عبدالله، این روایت تصریح به صغیر داره، بقیه نداره. قلتو لعبی عبدالله علیه السلام ایحج الرجل من مال ابنه، آیا شخص میتونه از اموال فرزندش برداره حج به جا بیاره؟ و هو صغیر، در حالی که بچه صغیره. قال نعم، فرمود عیب نداره. یحج، بله برای خودش، یحج حجت الاسلام و ینفق منه و ینفق منه، آیا این کار بکنه؟ قال نعم بالمعروف، بله میتونه این کار بکنه، اما اسراف نکنه، بالمعروف بوده باشه. ثم قال نعم یحج منه و ینفق منه. امام تأکید کرد، دوباره فرمود بله حج به جا میاره، انفاق هم میکنه. انما للولد للوالد، اصلا مال بچه مال پدره، ولیس للولد ان یأخذ من مال والدهی الا بإذنهی. ولد نمیتون تصرف کنه، اما والد حتی اگر ولد صغیر باشه میتون اموالش بگیره. دقت کنید این روایت از روایاتی نیست که عدم المفسده رو کافی میدونه، مفسده رو هم اجازه میده. چیزی که قائل نداره، میگه میتوانه انفاق کنه، میتوانه حج به جا بیاره برای خودش، ضرر رو اجازه داده. این چیزیست که بله بالمعروف، معنیش نه زیاده روی نکنه، اما انفاق اصلش مفسده است. حج به جا آوردن ولی برای خودش اصلش مفسده است، منتها میگه خیلی اسراف نکنه، معقول حج بره، معقول انفاق کنه، معقول. بله، خب این از روایاتی است که خواهیم گفت معرض عنهاست، کسی عمل به این نکرده. بله، قضاوت نهایی در روایت آخر کار میگم، حالا داریم روایت دونه دونه جداگانه بحث میکنیم، بعد رو هم میرسیم. روایت سومی که داریم روایت ابن ابی یعفور، روایت هفت این باب، هفت این باب. عن ابن ابی یعفور، شاید سند خالی از مشکل نباشه، چون عبدالکریم کدام عبدالکریمه. عن ابی عبدالله علیه السلام، فی الرجل یکون لولده مالون، پسرش اموالی داره، فلهو ان یأخذ منه، میتوانه برداره. فقال فلیأخذ، برداره. و ان کانت امه حیه، اگر مادرش زنده بوده باشد، فما احب ان تأخذ منه شیئا الا قرضا على نفسها. مادر کی زنده باشه؟ مادر این صغیر. خب حضرت فرمود بله دوست ندارم که مادر برداره، تأخذه مؤنثه، به مادر برمیگرده، پدر میتونه برداره، مادر نمیتونه برداره. انت و مالک لعبی که لا لامک نداره. خیلی خوب. الا قرضن الا نفسها، بله مادر به عنوان قرض میتونه برداره. خب حالا اینو شما نازل کنید دیگه. بله. و اما حدیث چهارمی ما که حدیث نوعی این بابه، حدیث محمد ابن سنان که محل بحث است در رجال. ان الرضا علیه السلام کتب الیه، دقت کنید در این حدیث، امام علی ابن موسی رضا علیه السلام به جناب محمد ابن سنان که از معاریف بود، حالا از نظر وساقت محل بحثه، ولی شخص معروفی بود. کتب الیه فیما کتب من جواب مسائله، سوالاتی کرده بود حضرت جواب داد. فرمود عبارت رو دقت کنید: و علت و تحلیل مال ولد لوالده. حضرت علت بیان کرد، چون در علل و شرایع و بیان علت، علت چیه، حکمت چیه که فرموده از ولد، والد میتواند مال ولد رو برداره. بله، و علت و تحلیل مال الولد لوالدهی به غیر اذنه، و لیس ذالک للولد، ولد حق نداری همچه کاری بکنی، لأن الولد موهوب للوالد، خدا بخشیدتش. به قرینه کدام آیه؟ به قرینه فی قوله عز و جل یهب لمن یشاء الذکور و یهب لمن یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور. خدا به هر کی بخواد دختر میبخشه، به هر کی بخواد پسر میبخشه. خداوند کلمه هبه ذکر کردی، هبه که شد این بردش میشه، برده که شد اموال برده هم مال مولاست. حالا آیا واقعا هبهی که در اینجاست به معنی هبه اصطلاحیه یا هبه به معنی اعطاه؟ یعنی یعطی لمن یشاء اناثن و یعطی لمن یشاء الذکور. کسی قائل شده که به سر برده پدره، از چیزهایی که نشان میده حکم استحبابی اخلاقیه، یکیش همین ما استشهاد میکنیم. ما انه المأخوذ بمعونته صغیرن و کبیرن، در حالی که مأخوذ است یعنی ولد، مأمور است، مأونه، ببخشید، در حالی که پدر مأمور است مأونه بچه را صغیر و کبیر بده، وقتی صغیر و کبیر باید بده، این حکم برده او را دارد. بنابراین اموال برده هم که مال مولاست، این هم همینطوره. بعد فرمود و المنصوب الی و المدعو له، دلیل دومی امام برای این مطلب بود از آیات قرآن. و المنصوب الیه، بچه منصوب به پدره، مدعو له است یعنی به نام اونه، به نام اونه. لقوله عز و جل ادعوهم لآبائهم، ادعوهم لآبائهم، هر بچه رو به پدرش نسبت بدید، به نام اونه، برای اونه. هو اقسط عند الله. پس دو تا آیه رو امام استدلال فرمود، یه حدیث هم استدلال میکنه امام، امام رضا علیه السلام در جواب محمد ابن سنان. و لقول النبی انت و مالک لعبیک و لیس للوالده مثل ذالک، مادر چنین حقی نداره، اما پدر هر گونه تصرف میتونه بکنه، حدیث پنجم اجازه بدین من بخونم. حدیث علی ابن جعفر فی کتاب دهم این بابه، و این حدیث هم حدیث معتبره. بارها گفتم کتاب علی ابن جعفر پیش صاحب وسائل بوده و مستقیماً از آن نقل میکنه. قال سألته، حدیث ده این بابه، آخرین حدیث این بابه، عن الرجل یکون لولده الجاریه، پسرش کنیزی دارد، ایتها، آیا میتونه معامله کنیز خودش با او بکنه؟ قال این احبه، اگر دوست بداره پدر مانعی نداره، منتها و ان کان لولده مالون و احبه ان یأخذ منه فلیأخذ، اگر مادر مالی داشته، پدر پسر مالی داشته باشد، پدر میتواند از اون مالش استفاده کنی، هم از کنیزش هم از مالش. اونتا عامه هم حدیثی دارن که دو حدیث عامه رو فردا میخونم، بعدم طایفه دوم، بعدم قضاوت در میان این دو طایفه، یه بحث مهمی هست. و صلی الله علی سیدنا محمد.